Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
نمیدونم کیا درد تنهایی رو کشیدن، ولی دردش خیلی درد عمیقیه. آدم وقتی تنها میشه هیچ چیز براش معنای پیدا نمیکنه. هر کاری به عقیده من از آدمی که تنهاست برمیاد. خیلی مواظب هم باشیم، خیلی کنار هم باشیم، خیلی به هم دیگه فکر کنیم و نذاریم اطرافیانمون با هر دین و مسلک و فکر و کار و نمیدونم با هر چیزی که باعث مرز میشه بین ما از همدیگه جدا بشیم و تنها بشن. سلام به همه بر بچه های دارالوکلایی. امیدوارم هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشیم. ما بازم برگشتیم با قسمت آخر سریال عقل سرخ که بالاخره اونایی که ساب کرده بودند و یه وایستاده بودند تا همه قسمتاش بیاد تا با هم دیگه گوش کنن، میتونم این موجه رو بدم که دیگه الان با خیال راحت بشینید و سه تا قسمت رو از اول تا آخر یک دست گوش کنید. اینجوری نباید باشه که قسمت باشه و ما اینقدر فاصله بندازیم، ولی خب به هر حال الان سه قسمت تمامه و با خیال راحت میتونید گوش کنید. بچه ها حتما برای ما کامنت بذارید. این کامنت هاتون تنها چیزیه که به ما مجموعه‌ای که داریم امید میده و انگیزه میده که بتونیم کارمون رو ادامه بدیم. قبلا هم من گفتم توی این بحث پادکست من آیدیم دو تا چیزه. یکی دوستی با شما، دوستی خوبی پیدا کردم توی زمین پادکست. یکی همین خوندن کامنت های شماست، خیلی لذت بخشه. وقتی که اصلا پادکست رو میخوای گوش کنی میری تو اون قسمت کامنت ها، خودش یه دنیاییه، خودش یه سری آدم ها اومدن نظر دادن، اینا خیلی جذاب برای من و سعیم این بوده که تا الان هم همه کامنت ها رو پاسخ بدم، مگه اینکه حالا چجوری باشه. در صورت حتما واسه ما کامنت بذاری. یه معذرت خواهی هم بده کارم اون دسته از شنونده هایی که دیگه تقریبا میتونم بگم دوستام رفیقام، به اون دسته از دوستا و رفیقایی که معطل شدن. خدایی من خودم پادکست سریالی گوش میکردم، از اینکه تو خمارش میموندم بعدم میومد، ولی واقعا بچه‌ها مشغله کاری داریم، واقعا سر من شلوغ. من واقعا یک پادکستر به معنی پادکستر نیستم، من یک وکیل دادگستری ام و بیشتر زمانم رو این کار وکالت میگیره، ولی این کار رو دوست داشتم و پادکست ضبط کردم و این ماجراها و داستانایی که تو مهمونی آدم میومدم میگفتم همون شده یه اصطلاحاً تفریحی. دیدم بقیه خوششون میومده، اومدم این رو اون یه پادکست با کمک اشکان و بچه‌های دیگه داریم همکاری کنیم. در صورت من خیلی معذرت میخوام ازتون که اینقدر فاصله میفته بین اپیزود و میخوام بهتون بگم که سوخت ما، انرژی ما همین کامنت هایی که شما توی کست باکس، اینستاگرام و تلگرام میذاره. تو تلگرام ما یک گروهی داریم، خیلی خیلی بچه‌ها خوبن، خیلی خیلی بچه‌ها صمیمیت. بعضی موقع‌ها واقعا میگم موضوعاتی که مطرح میشه داخل تلگرام خیلی 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 جذاب‌تر از حتی پادکستی که ما داریم. دوستان میان اظهار نظر میکنن، زندگیاشون رو سوال میپرسن، بعضن داریم وکلایی که میان پرونده‌هاشون میذارن. خیلی فضای دوستانه خوبیه، حیف واقعا از دست بریم. ازتون میخوام که توی این اینستا و تلگرام و اینا هم ما رو دنبال کنید. در آخر هم حالا بخوام جمع‌بندی کنم اینه که اگر از این پادکست و این مجموعه کارهایی که ما داریم میکنیم لذت ببرید، حتما ما رو به بقیه معرفی کنید. واقعا این بهترین حمایتیه که میتونید از ما بکنید. حالا خیلیاتون هستید در حال کار و رانندگی و نقاشی و غیره اینا پادکست رو گوش میکنید. من خیلی دوست دارم وقتی که کلیپ و فیلم این کارو میبینم، مثلا طرف داره نقاشی میکنه، داره رانندگی میکنه، پلی کرده پادکست رو، خیلی حال میده. یه دوستی داریم تو دبی، آقای هدایتی، یه بار این کارو کرده بود. دوستان داریم تو کانادا، دوستای دیگه داریم توی شهر کرد، تو جای مختلف. این خیلی حال خوشی میده، انرژی خوب میده که تو همه دنیا داری شنیده میشی و دوستان داری و افرادی هستن که تو رو میشناسن. این خیلی خیلی برای ما جذابه. حالا لینک هامی باشه اینا هم هست که طبیعتاً هیچ‌گونه اجبار و هیچ‌گونه چیزی نیست. اگر دوست داشتید اونجا هم میتونید از ما حمایت بکنید. تمام. یه بحث حاشیه‌ای هم بگم، کلا پادکست من بی حاشیه نمیشه. ببینید وقتی یه چیزی تو اصلش اجبار نیست، توی فرعش هم اجبار نیست. خب این یه چیز قاعده کلی. خب وقتی تو دین اجباری نداریم، طبیعتاً هم توی یک بحثی مثل نماز، توی یک بحثی مثل حجاب هم اجباری نداریم، گرچه که از باشه باد باشه. خب این بحثایی که دارن میکنن رو در نظر داشته باشید. حجاب اسلامی با حجاب اجباری دو تا چیز جداست. خب ما با حجاب اسلامی، با حجاب، با هر چیزی میتونیم موافق یا مخالف باشیم، ولی قطعا حجاب اجباری یک چیزیه که قطعا غلطه. چه تو زمان قبل از انقلاب، اگر که در زمان رضاخان این حجاب اجباری بوده، این کار اشتباهه. چه بعد از انقلاب، بعد از قانون اصطلاحاً حجاب، این کار اشتباهه. جواب نمیده. کلا مسائل دینی رو نمیشه متراش کرد. رابطه آدمیزاد با خدای خودش رو نمیشه متر بندی کرد. اینا یه چیز درونیه. هر وقت میای متر بندی میکنی خراب میشه. الان دوستانی که متر بندی کردن، متراش گذاشتن که این نمازشو بهتر خونده، این دعای بهتری خونده، اینا نتیجه شده آدمهایی رفتن بالا رسیدن، با چپیه، با نمیدونم پیشونی سوخته، که بعد از اینکه حساب کارشون در اومده سر از کانادا در آوردن، اختلاس کردن و پول مردم رو بالا کشیدن. دقت بفرمایید، چون اینها نمیشه متراژ بندی بشه، وقتی شما متراژ میگذارید همچین آدمهایی میتونن از طریق همین متر بندی های اشتباه برسونن خودشونو بالا. پس در نتیجه هزاران هزار آدمی بودن که از متراژ شما خارج بودن و انسانهای خیلی شریفی شدن. حری که ما تو همین عاشورا داریم صحبتشو میکنیم، نفر اول دشمنی بوده و میشه نفر اولین کسی هستش که اصطلاحاً تو میدان میره و میجنگه و بحثای مذهبی. اون کسی که دشمن ترین بوده بهترین شده. متر نزنید آدما رو، اعتقاداتشون رو. و بسیاری آدمایی هستن که طبق متراژ شما آدمای خوبی هستن ولی افتضاحن، و برعکسش که ما هستن. خیر باشه، بریم دیگه گوش کنیم ان شاءالله که لذت ببرید. قسمت سوم عقل سرخ به نام متروک. شده اینه که ما اعدام نشیم. فرق ما با اونی که توی زندونه اینه که ما تو زندون هستیم. ما با هم دیگه هیچ فرقی نداریم. قبل از هر چیزی بریم یک خلاصه ای از دو قسمت قبلی با هم دیگه مرور کنیم و یک یادآوری بشه مسیر پرونده. دختری توی محل ما بود که خیلی باهوش بود و با پدر و مادرش زندگی میکرد و خواهر و برادری نداشت. پدر معتاد بود و مادر هم اوضاع مناسبی با پدر نداشت و دائما با هم دیگه درگیر. پدر توی یک هیئتی مشغول بود و هیئت رو برای مراسمات به مشهد بود. توی مشهد دختر با یک پسری که خیلی خوشگل و خیلی خوش صدا بود و اردبیلی بود به نام کریم آشنا شد و بعد از اینکه دانشجو شد از طریق شماره که توی گوشی پدرش بود با کریم راه دوستی رو شروع کرد، ولی وقتی که کریم اومد بگیرتش پدرش دختر رو مجبور کرد که با پسری به نام نیما ازدواج کنه. نیما پسر یک بابایی بود که نزول خور بود و شیشه مصرف میکرد و حسابی دختر قصه ما رو اذیت میکرد. دختر قصه ما وقتی مراجعه کرد به اقوام تا کمک بگیره هیچ کمکی نگرفت و نهایتا خودش دست به کار شد و از صحنه شیشه کشیدن پسر فیلم گرفت و توی جشنی که به خاطر تجدید و تشکر از زحمتهایی که پسر پدر نزول خور یا همون آوانیما گرفته بود تونست به آدمایی که تو اون جلسه بودن بفهمونه که خیلی آدمهای پسی هستن که با علم به این که پسر دارای مشکلات عدیده هست هیچ کمک و هیچ کاری براش نمیکنن. نهایتا با نقشه‌ای که پدر نیما و نیما کشیدن یک شخص برونگرا رو توی موقعیتی قرار دادن که بپره توی بغل کسی و خیانت کنه. اون شخص کی بود؟ همون کریمی که روز اول دختر ما میخواست باهاش ازدواج کنه. توی یک مهمونسرایی که همون کریم کار میکرد کریم رو با دختر ماشش رو گرفتند و فیلم برداری کردند و نهایتا کریم رو به دادگاه و دادسرای شدند. با توقیانی که دختر میکنه خودش تصمیم میره که از پسر جدا بشه و ریال نگیره و کلی دعاوی رو به نحو احسن به خاتمه برسونه. بعد از طلاق دختر با امیدی که خونه پدر جای امنیه برمیگرده خونه پدر، ولی عملا از یک زندان بزرگتر به یک زندان کوچکتر منتقل شده و پدر در رو روش هر روز میبنده. بعد از یک مدتی دختر فرار میکنه و پدر به دنبال دختر دنبال کریم و کریم هیچ اظهار اطلاعی از وضعیت دختر نمیکنه. پدر نهایتاً به پلیس روی میاره و مظنون اصلیش رو کریم معرفی میکنه. پلیس از کریم میخواد که کمکش کنه. کریم هم شماره دوستای دختر رو در اختیار پلیس میذاره. شب که کریم به مسافرخونه میره تو گوشی خودش رو نگاه میکنه و متوجه میشه یک شماره دیگه داره که اون رو به پلیس نداده. شماره رو که زنگ میزنه متوجه میشه که دختر داخل یکی از خوابگاه‌های دانشجویی توی اون شهری که درس میخونه اونجا مقیم هست. همونجا حرکت میکنه و دختر با امید این که میاد یه روز میگیرتش میاره خونه بابا، ولی بابا به جایی که تشکر کنه حسابی دختر رو کتک میزنه و کریم رو به باد فحش و ناسزا و از این حرفا. کار به جایی میرسه که کریم با توجه به این وضعیتی که براش پیش میاد سابکارش بهش میگه دیگه برنگرد مشهد و از همونجا به اردبیل یا هر جایی که دلت میخواد. کریم نهایتا با ماشینی که داشته سمت تهران میره و توی تهران شروع به کار میکنه و توی ماشین با یک وضع کر و کثیر بدون اینکه جایی داشته باشه برای زندگی میکرده و اولا هزینه خودش رو از مسافر کشی در میاره. این ور دختر قصه ما هم بعد از فرار یک سری آزادی های اجباری رو به خانواده تحمیل میکنه و دیگه از اون دختری که چادری بوده و خیلی آسه می رفته و آسه می اومده تبدیل میشه به یک دختری که عملا هیچ عرفی رو رعایت نمی کنه. توی دهه 60 عرفای خیلی زیادی داشت و مثل الان نبود. طبیعتا اونه که دهه 60 باز بهتر. نهایتا دختر با توجه به حرکت هایی که می زده، مهمونی هایی که می رفته، به طور ناخواسته بعد از مس شدن خودش و طرف مقابلش دچار حاملگی ناخواسته میشه و از طریق یک پزشکی که داخل یک کلینیک توی مشهد کار میکرده اقدام به کورتاژ یا سقط جنین خودخواسته میکنه. وقتی برمیگرده پدر از حال روز دختر متوجه میشه که اوضاع یکم نابسامانه. مادر رو صدا میکنه و میخواد که از دختر بپرسه، ولی گوشی خودش میشینه تا اصل ماجرا رو در بیاره. توی صحبتایی که بین مادر و دختر میشه فساد هر دو طرف به رخ همدیگه کشیده میشه و پدر کامل در جریان فساد زنش و دخترش قرار میگیره. ناراحت میشه، زن رو با چک و لگد از خونه بیرون میکنه و به دختره میگه از امروز دیگه حق نداری. دختر با پیامک با مادر و کریم در ارتباط هست و به کریم نمیگه که علت این سوء رفتارهایی که پدرش داره و حبسش کرده توی خونه بدتر از گذشته همون کورتاژ یا حاملگی ناخواسته است. کریم از همه جا بیخبر بهش دلداری میده و مادره هم تشویقش میکنه که اگر که امکانش هست توی یک باری که میخواد بابا بیاد تریاکشو مصرف کنه توی چاییش تریاک بیشتری بریزه و بابا خواب عمیق‌تری داشته باشه تا بتونه یه سری بره پیش مادرش بعد مادرش سری بزنه. دختر وقت اقدام به ریختن تریاک توی چای پدر میکنه مصرف تریاک رو 10 برابر بیشتر میکنه و عملا وقتی که برمیگرده پدر همچنان خواب بوده. چند ساعتی میگذره ولی پدر همچنان خواب بوده. به مادر میگه، مادر میگه نگران نباش. به کریم میگه، کریم بهش یک سری داروها رو تجویز میکنه که داروها رو که به پدر میده اوضاع پدر بدتر میشه. بعد از چند دقیقه دوباره تماس میگیره با کریم و نهایتا کریم از تهران را میفته و میاد سبزوار. ساعت 12 میرسه سبزوار و وقتی میرسه بالا سر پدر دختر میبینه که جنازه بیش نیست. نهایتا با مشورت و صحبتی که با هم میکنن تصمیم میگیرن که جنازه رو حلقه آویز کنن تا این صحنه رو یک نوعی خودکشی جلب بدن. بعد از حلقه آویز شدن کریم از خونه خارج میشه و دختر به طمع این که میخواد یک صحنه سازی بکنه توی کوچه شروع میکنه به سر صدا کردن که پدرم به خاطر حرفای شما مردم کشته شد و از مردم تقاضا میکنه که از طریق پلیس بهش کمک کنن. پلیس هم که وارد میشه به عنوان اولین نفر دختر رو به عنوان مظنون اصلی میبره و مادری که هاج و واج نگاه میکنه و متوجه نمیشه که چجوری مثل این دختر با این قد و جسه پدر به اون سنگینی رو داخل تناب دار یا همون سیم کابل برقی که آورده قرار بده و متوجه میشه یک جای کار میلنگه و این کاری که انجام شده کار دختر خودش نمیدونست باشه. بریم به جایی که مسیر قضایی شروع میشه و بنده به عنوان وکیل دختر داخل پرونده وارد میشم و تلاش میکنم که بهترین نتیجه رو به دست بیارم.
من آمدم بای بای من آمدم.
اولین چیزی که باید بررسی کنیم اینه که چه اتفاقاتی سریع و به صورت ضربار عجلی حول هوش پرونده اتفاق میفته. پلیس به عنوان اولین قدم سعی میکنه کلیه مظنونین پرونده رو ضبط کنه و بازداشت کنه. برای اولین قدم بهترین جا گوشی های موبایل. باید گوشی های موبایل بررسی بشه، ببینن تو این چند وقت گذشته با چه کسانی تماس داشتن، با چه کسایی صحبت کردن و این افراد میشن مظنونین درجه اول پرونده. توی گوشی سمانه اولین نفر کیه؟ کریم. دومین نفر کیه؟ مادرش. خب مادرش اونجا بود، عملا خارج از میدون بوده و وقتی رسیدن داخل صحنه جرم نبوده. فعلا میذارنش توی یه سبحان آب نمکی و بهش میگن تا اطلاع ثانوی از شهر خارج نشو، اما دختره رو بازداشت میکنه. کریم کجاست؟ کریم با ماشین به سمت تهران در حال حرکته که توی میامی کریم دستگیر میشه و به سبزوار برگردونده میشه. پس تا اینجا همه چیز داره فریز میشه. قدم بعدی میخواییم ببینیم اولیاء دم کیه. اولین کاری که دادستان یا حالا پاسپورت پرونده میکنه اینه که اولیاء دم رو پیدا کنه و ببینه نهایتاً طرف حسابش چه کسایی هستن. توی این پرونده اولیاء دم یک نفره و اونم کسی نیست به جز عموی سمانه. قبل از اینکه ما بخوایم به شخصیت عموی سمانه بپردازیم باید یه نکته حقوقی رو خدمتتون بگم. متاسفانه و واقعاً متاسفانه نمیدونم بر چه قاعده عقلی این قاعده فقهی وجود داره که همسر متوفا در 99% مواقع فقط فکرم تو قسمت قسامه و اینا باشه اولیاء دم شناخته نمیشه. یعنی چی؟ یعنی الان مثلا من اگر که یک نفری بزنه منو بکشه، نسیم که خانم منه عملا هیچ حق و هیچ نظری توی این که طرف من قصاص بشه یا نه، قاتل من قصاص بشه یا نه نداره. چه کسانی اولیاء دم بنده هستن؟ پسرم مهدیار و دخترم مهدیسا. این دو نفر میشن اولیاء دم که چون صغیرن پدر بنده که زنده هست به عنوان ولی قهری اینها میشه نظر دهنده در مورد قصاص اون بنده خدا. حالا اگه خانم من بخواد قصاص بکنه یا قصاص نکنه عملا هیچ نقش نداره و زوج یا زوجه و در کل همسر هیچ نقشی در رابطه با اینکه این آدم قصاص بشه یا نشه نداره. در نتیجه اولیاء دم فقط کیه؟ عموی سمانه، مادرش که میشه همسر متوفا هیچ دخل و تصرفی تو این که آیا این دختر قصاص بشه یا نشه نداره. حالا بریم توی حالات و رفتار و شخصیت عموی سمانه به عنوان تنها اولیاء دم پرونده. ببینید بابای سمانه رو یادتونه دیگه، یا آدم معتاد داغون که همه زمینا رو فروخ خرج تریاکش کرد، عملا بند زندگی از دستش در رفته بود، زنش میرفت یه جایی اینا. با این شرایط بابای سمانه در برابر عموش شاه محسوب میشه، یعنی عموز خیلی داغون تره. خب یه آدمی رو تصور کنید که صورت خیلی چروکیده و لاغری داره، قد کوتاه و بدن لاغری هم داره و عملا اگر بابای فقط سنتی کار بوده ایشون صنعتی کار هم بود و آدم داغونی بود اصولا، از لحاظ رذایل اخلاقی هم ماشاءالله پر و از حسنات اخلاقی کاملا خالی. عملا بابای سمانه خرج عموار می داد. عموه یک کینه ای از سمانه داشت، معتقد بود که کسافتکاری های سمانه و خیانتش با همین آقا کریمی که الان باز داشته موجب بدبختی خودشه. حالا شما میخوایی اینو چجوری ربطش بدی؟ چجوری اینو این بشسبونی؟ بله بابای آقا نیما که یه نزول خور بود و وضعش خوب بود، حسابی هوای این اموه رو داشت، حسابی به قول معروف اموه بابای نیما رو میتیغید، یه جوری میومد و برش میشرخید، یه به قول معروف کتش از تن بابای نیما در می آورد، یه کفشی براش واکس می‌زد. یه آدم همچین داغونی، همچین ضعفی رو تصور کنید که روزی مثلا 5 تومن 10 تومن از بابای نیما بابت واکس زدن و کتش الوار در آوردنش می‌گرفت، اون روز براش روز خوبی بود و می‌تونست موادش رو راحت شروع کنه. همچین داغونی، همچین موجودی رو شما تصور کنید که طرف ماست و ما باید به عنوان اولیاء آدم تلاش کنیم که اصطلاحاً رضایت این آدم رو بگیریم.
سلامتی هرچی گلکور ترگاکی هم هرچی متاد هم نمری هی هی هری نصر و منالا هری نصر و منالا ای قدرت دوام ای قدرت شیشه ای قدرت تریاد ای قدرت کراد هری نصر و منالا یه باش
اوایل پادکست قسمت اول رو یادتونه، من وقتی که رفتم و نشستم روبروی سمانه عملا دنبال این بودم که ببینم منو میشناسه، به جا میاره به عنوان یه بچه محل یا نه. الان چه وقتیه؟ یک هفته از مسیر اون خودکشی نمایشی گذشته و تحقیقات ویژه پلیس آگاهی انجام شد. تحقیقات ویژه پلیس آگاهی چیه؟ یه قدم بیه بقبتر، بازپرس پرونده در اول بسم الله پرونده های قتل باید تمام مظنونین رو بازداشت کنه. باید بازداشت کنه. این بازداشت در واقع به نفع اون مظنون هستش. چرا؟ چون مثلا عبدالله با سیف الله دعواش میشه، عبدالله میزنه سیف الله رو میکشه و پرونده ارجاع میشه به مقام قضایی به عنوان بازپرس ویژه قتل که رسیدگی کنه. اینجا باید عبدالله بازداشت بشه. چرا؟ چون اگه بازداشت نشه داداشای سیف الله امکان داره بیان عبدالله رو بکشن. در واقع یک وجهی از اون بازداشت موقت حفظ جان مظنونه. تو این پرونده ما اولین کاری که اقدامی که انجام شده بود چی بود؟ بازداشت سمانه و آقای کریم خان. اینجا تو بازجویی هایی که توی پلیس آگاهی میشه عملاً امکان تماس و صحبت متهم ها با افراد بیرون وجود نداره. خب گرچه اینم بگم، گرچه که دیده شده توی شهرهای کوچیک افرادی که تو پلیس آگاهی هستن دور و بری اینا آمار پرونده رو به خانواده های مقتول و قاتل میرسونن و این خیلی بده، کلی خرابکاری تو روند پرونده سر همین درز اطلاعاتی که نباید در واقع از پلیس آگاهی اتفاق بیفته و باید حبس بشه و نمیشه. خب این مسیر یک هفته دو هفته‌ای رو بهش میگن بازجویی ویژه پلیس آگاهی که توسط بازپرس انجام میشه. تمام اظهارات دو طرف نوشته میشه و اون بازجو که داخل سلاحم پلیس آگاهی هست سعی میکنه که طرفین رو تشویق کنه به اقرار و پرونده رو اصطلاحا سرتاش رو هم بیاره. اگر موفق بشه یه لول میره بالاتر و به عنوان یک رزومه کاری که تونستم اقرار بگیرم ثبت میشه و عملا بین بازجوها همچین رقابتی است که فلانی اگر که با هر نفر صحبت کنه جنگ جهانی دوم رو هم گردن میگیره. خب این بعد از این قضیه وکلا امکان حضور و خوندن پرونده رو دارن. پس چی شد؟ واسپورس میاد یه تحقیقات ویژه پلیس آگاهی میذاره تا عملا ادله رو سیف کنه، اون افرادی که متهم هستن رو سیف کنه و اظهاراتشون رو بگیره و از اون به بعد اجازه میده به وکیل که وارد پرونده بشه و برای اولین بار توی جلسه رسیدگی در کنار وکیل اصطلاحاً اظهارات متهم رو خود واسپورس بگیره. توی قدم اول منی که به عنوان وکیل پرونده داشتم پرونده رو میخوندم مثل روز برام روشن بود که این خانمی که متهمه و اسمش سمانه است عاشق اون آقاییه که کریمه و متهم ردیف دوم و مظنون ردیف دوم پرونده ماست. تمام اظهارات سمانه رو من بخوام خلاصه بگم اینه که بابای من مواد مصرف میکرد، ابسوردگی شدید داشت و خودکشی کرده، اون آقا هیچ کار است و هیچ کاری نداشته باشی، تلفن هایی که من از گوشیم داشتم با این آقا صرفا عاشقانه بوده، من ایشون رو دوست دارم ولی ایشون گناه داره، لطفا نگهش ندارید، ایشون باید خرجی خودشو در بیاره، ایشون باید فلان، ایشون باید بهمدان. یعنی تمام صحبت هایی که سمانه داخل بازجویی کرده بود این بودش آقا کریم رو آزاد کنید، کریم هیچ کار است. از اون طرف تو طرف مقابل وضعیت اینجوری نبود، کریم خیلی خیلی صادقانه همه چیز رو گفته بود و عملا چیزی برای نگفتن و پیشوندن نداشت، برخلاف قول و قراری بود که با اون دختر داشت. شاید کریم ترسیده بود، شاید کریم راهنمایی گرفته بود، شاید شاید شاید، ولی من هم اگر وکیل کریم بودم تمام این خواسته هام از کریم همین بود. یعنی اول میخواستم که واقعیت رو من بگه و بعد میخواستم که اظهارات رو درست بگه. بماند که کریم یک سابقه دیگه هم داشته که ما تو روند پرونده بهش میرسیم، بماند اون رو الان تعریف نمی کنم، گوشه ذهن داشته باشید. کریم سابقه داره و تجربه تحقیقات ویژه قضایی رو قبلا داشته، الان داره مجدد براش تکرار میشه. تو صحبت های کریم صداقت محض. بازپرس یا بازجو ازش پرسیده که شما اونجا چیکار داشتید، گفته که روز قبلش با من تماس گرفت، گفته که من به پدرم تریاک خوندم، من بهش این دارو این دارو این دارو تجویز کردم و بعد خودم پاشدم اومدم، وقتی رسیدم بالا سر پدر سمان خانوم دیدم که نفس نمیکشه، من پیشنهاد دادم که این بنده خدا رو تناب دار دور گردنش بندازیم و وانمود کنیم و همه این مسیر پرونده رو ریز و درست همون جوری که واقعیت داشته به بازجو گفته. خب تو قدم اول من باید چیکار کنم؟ من باید مسیر پرونده رو به سمتی ببرم که کسی قصاص نشه. من در واقع باید تلاش کنم که پرونده با دیه و جریمه سرتاش هم بیاد. دقت کنید، کسی قصاص نشه. تو پرونده های قصدی که چند نفر مظنون دارن شما نباید خاک رو بریزی روی یه طرف دیگه، چون همونقدر که شما تلاش میکنی اون رو متهم کنی به قتل و موکل خودتو بکشینی بیرون، اون هم تلاش میکنه شما رو متهم. یعنی این یک مبارزه دو طرف هست که بازنده دو طرفه. توی این موارد شما درسته وکیل یک نفری، ولی باید تلاش کنی که همه بیان بیرون، باید تلاش کنی که مورد رو تبدیل به یک دیه کنی، تبدیل به یک جریمه نقدی کنی، تبدیل به یک حبس کنی، هر چیزی به جز قصاص. دقت کنید، هر چیزی به جز قصاص. این میشه قدم اول. قدم بعدی که حکم قصاص صادر میشه، شما باید تلاش کنید که هر اتفاقی که میخواد بیفته بیفته ولی رضایت بگیرید. یعنی این دو قسمت رو شما تو پرونده قتل کاملا تکراری. خب با توجه به صحبت هایی که ما توسط کریم شنیده بودیم، اولا بهترین کار این بود که مسیر پرونده رو ببریم تو این وضعیتی که آقا قاتل معلوم نیست کیه. ما سه تا مظنون داریم، مادر سمانه، خود سمانه، کریم. آقا قاتل معلوم نیست کیه، این کسی که مرده اسباب متعددی بوده برای قتلش و چون ما نمیدونیم کدوم سبب بوده بهتره که قصاص تبدیل به دیه بشه. یعنی ما باید بازی رو بکنیم که هیچ کسی محکوم به قصاص نشه، درست مثل پرونده خفگیری که خفت شد. اینجا هم ما باید همون بازی رو داشته باشیم. بیایید با هم دیگه فروزی که مربوط میشه به بحث قتل پدر سمانه رو با هم دیگه بررسی کنیم. یعنی ببینیم چه عوامل و چه کسانی داخل این موضوع قتل دخیل بودن و نقش اونها و سمت اونها و اصطلاحاً وضعیت اونها رو توی این پرونده بررسی کنیم. اولین کسی که به ذهن متبادر میشه مادر سمانه است. مادر سمانه کسی بوده که آرزو داشته که همیشه پدر سمانه بمیره و بارها توی چت‌هایی که با سمانه داشته گفته که آقا الهی که این مرد بمیره، الهی که باباد نباشه، تموم شه این ننگ و نکبتی و از این حرف. ولی قدم بعدی که مادر سمانه برداشته خیلی 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 مهمتر. مادر سمانه کسیه که پیشنهاد ریختن تریاک توی چای پدر سمانه رو داده. یعنی چه؟ یعنی سمانه ای که این حرکت رو زده در واقع به پیشنهاد و درخواست مادر خودش اومده این کار رو کرده، وگرنه خودش تا قبل از این ایده این چنینی توی ذهنش نبود. نکته ای که اینجا داره اینه که هدف مادر سمانه در این پیشنهاد قتل نبوده. اون چیزی که هدف مادر سمانه بوده خوابیدن بیشتر پدر سمانه بوده تا توی این فاصله دخترش بتونه بیاد بیرون و حالا مادرش رو ببینه و یک سری کارهای اضافیش رو انجام بده. هدف مادر سمانه قطع نبوده. حالا یه نکته اینجا پیش میاد. اینجا شما باید ببینی آیا خوراندن تریاک عملی نوعاً کشنده محسوب میشه. یه مثال بزنم که روشن میشه. وقتی شما با شمشیر به یک نفری ضربه میزنید ما به این عمل میگیم عملی نوعاً کشنده، درسته؟ وقتی با تفنگ به یک نفر شلیک میکنید ما به این عمل میگیم عملی نوعاً کشنده. یعنی توی نوع آدمیزاد شما نگاه کنید این حرکت رو بزنید طرف میبره. این خیلی حرف مهمیه بچه‌ها، اینقدر راحت نگاش نکنید. بذارید باز با یک مثال توی مثال براتون توضیح بدم. قبلا هم گفته بودم توی یه پرونده ای که توی اهواز داشتیم یک آقایی بود که با زنش مشکل داشت، بارها زنش رو میزد و برادر زنش رو میفرستاد دوباره خونه شوهرش، دوباره زنه رو میزد، زنه پناه میورد خونه برادر زنه، دوباره برادر زنه زنه رو میفرستاد خونه شوهرش. برای بار سوم که اتفاق میفته برادر زنه میره و با تفنگ به داماد حمله میکنه، خونه داماد رو اشغال میکنه و داماد رو اسیر میکنه. چند دقیقه که میگذره احادی و دوستان و فامیل های آقای داماد سر میرسن، شروع میکنن مستقیم تیراندازی به خونه. آقای برادرزن تفنگش رو در میاره و یک گلوله شلیک میکنه به سمت یکی از اقوام داماد. گلوله به پای طرف میخوره و باعث مرگ میشه. توی این مورد 5 تا قاضی داریم و نظرها متفاوته. عده‌ای میگن استفاده از تفنگ نوعاً کشنده است و عده‌ای دیگر میگن تیر به پا نوعاً کشنده نیست و هدف اون برادر خانم هم کشتن نبوده بلکه فراری دادن اون جمعیت بوده، خرید زمان بیشتر برای حفظ جانش بوده و یک دفاع مشروع بوده و به پای طرف هدفش بوده شلیک کنه و تیر زدن به پا نوعاً کشنده نیست. بین 5 تا واژه‌ای که کلی سابقه داشتن همین امر که آیا این نوعاً کشنده است یا نیست، آیا تیر زدن به پا نوعاً کشنده است یا نیست اختلاف شده. حالا ما باید توی پرونده خودمون ببینیم آیا خوراندن تریاک به شخصی نوعاً عمل کشنده هست یا نه. این میشه وضعیت مادر سمانه. نفر بعدی که بخوایم بریم روش کار کنیم و ببینیم وضعیت چجوره، شخص آقای کریم. کریم چیکار کرده؟ کریم از اول با پدر درگیر بوده، سابقه زد و خورد داره، سابقه فحشکاری داره و اصولاً عناد داره با پدر سمانه. اینم بگم که علتی که کریم به خواستگاری سمانه نیومد بعد از اون درگیری این بود که توی شهر کوچیک و توی خیلی از فرهنگ‌ها پدر و خانواده به هیچ عنوان اجازه نمیدن که دخترشون با کسی ازدواج کنه که باعث خیانت به همسر قبلی شده. انگاری که این قضیه توی دین ما هم ربط داره، ولی خب به یک حالت خیلی شدیدترش. نمودشو بخوام برای شما بگم این شکلی میشه که کسی اگر اصطلاحاً در علاقه کسی دیگری باشه، یعنی یک زن شوهردار، یک مرد زندار هنگی باشه و بره با یک کسی زنا کنه، با اون کسی که زنا کرده اصطلاحاً حرام موبت میشه، یعنی تا ابد نمیتونه با این ازدواج کنه. چرا؟ چون یک بار با این زنا کرده. دقت بفرمایید، تو مثالش بگم. فرض کنید آقای الف همسری داره و عاشق خانم ب شده، با اینکه در رابطه با همسرش هست، میره و با خانم ب بدون اینکه عقدی خونده بشه یا با توجه به اینکه خانم ب در نکاح یک مرد دیگری هست، رابطه برقرار میکنه و این رابطه اسمش میشه زنا. بعدن میاد زن خودش رو طلاق میده. در قوانین شرع این آقای الف نمیتونه بره با خانم ب ازدواج کنه، چون اینا یک بار با همدیگه زنا کردن و اینها نسبت به همدیگه حرام ابدی هست. خب حالا این وضعیت داخل شهرهای کوچیک، داخل فرهنگ‌های مختلف هست. مردی که باعث خیانت اون زن شده دیگه نمیتونه بیاد خواستگاری. این فرهنگ هست، حالا میتونه ریشه‌اش هم همین بحث‌های مذهبی و دینی باشه. از بحث دور نشیم. این میشه سابقه عناد کریم با پدر سمانه. تو حالت بعدی کریم چه کسیه؟ کریم کسیه که پیشنهاد و دستور تهیه یک سری داروها برای اینکه دوز تریاکی که خورده شده کمتر بشه و به پدر داده بشه، این سابقه رو داره. یعنی چی؟ یعنی کریم اومده گفته که سمانه بردار آب لیمو رو مثلا بده بخوره تا حالش خوب بشه، یا مثلا سمانه اگر فلان چیز رو با فلان چیز قاطی کنی بدی بخوره بالا میاره و محتوای معده‌اش خالی میشه و این باعث میشه که این آدم خوب بشه. پیشنهاد داده به یک سری داروها که این داروها نه تنها اثر مثبت نداشتن، بلکه باعث بدتر شدن حال پدر سمانه هم شدن. یک مورد بعدی کاریه که خود کریم انجام میده. کریم کسیه که پدر سمانه رو حلق‌آویز میکنه. کجای این بحث میتونه مهم باشه؟ اینجاش که ما تو نامه پزشکی قانونی باید ببینیم زمان فوت کی بوده. اگر که بر فرض مثال پدر سمانه موقعی که داروها رو خورده و حالش بدتر شده و کریم اومده بالا سرش و احساس کرده که پدر سمانه دیگه تموم کرده و باید شروع کنن به صحنه سازی، اون لحظه کریم اشتباه کرده باشه و پدر سمانه همچنان زنده باشه و قابلیت حیات یا به حیات برگشتن رو داشته باشه، اینجا کسی که اون رو حلق‌آویز کرده اون میتونه قاتل باشه. پس کریم اقدام دومی که میکنه، یا شاید اقدام سومی که میکنه، اینه که پدر سمانه رو بدون اینکه یقین حاصل کنه مرده یا نمرده حلق‌آویز میکنه. اینجا چه کسی به ما کمک میکنه؟ پزشکی قانونی. پزشکی قانونی باید دقیقاً زمان مرگ رو مشخص کنه تا بتونه کمک کنه تو مسیر ما قاتل رو پیدا. و نهایتاً میرسیم به متهم درجه اول و ردیف اول، خانم سمانه. از هر طرف که نگاه کنیم سمانه پاشگیره و نقش اول ماجرای ما هم از اول خود سمانه. سمانه چیکار کرده؟ سمانه کسی بوده که دارو و تریاک رو به پدرش خورونده و میزان دوز اون رو آمدانه زیاد کرده، گرچه که قصدش قصد نبوده بلکه خوابیدن بیشتر طرف بوده، ولی رفتار و عملش نشون میده که از کشتن پدرش ابایی نداشته، از کشتن پدرش ترسی نداشته و مسیر رو همراهی میکنه و پدرش توسط سیمی که سمانه میاره حلق‌آویز میشه. پدرش توسط داروهایی که سمانه به دستور کریم میده حالش بدتر میشه، پدرش توسط تریاک و پیشنهادی که مادرش میده و اصطلاحا سمانه این کار رو انجام میده به این حال و روز میفته. پس ما وضعیتی که داریم اینجا سه نفر مظنون هست و باید بر اساس شرایط و عرف و نظرهایی که پزشکی قانونی میده قاتل رو پیدا کنیم. میخواستم این همه صحبت کردم بهتون بگم خیلی فرض راحت و خیلی فرض ساده ای نیست، یعنی ما خودمون هم نمی‌دونستیم که قاتل کیه، فقط تلاش می‌کردیم با توجه به اسباب و ادله مورد رو تبدیل به قصاص نکنیم، یعنی این تمام زور و ضرب به من بود که تعداد قاتلا رو ببرم بالا و از اون ور عموه نتونه دیه رو جور کنه و و و و خیلی کار داستانه دیگه که حالا تو ادامه من دونه دونه شو بهش میرسم و براتون توضیح.
دل اگر دیر زمانی جدا مانده از این روح بلند، ریسمانم از که از دست کوته بوده، جان اگر خالی از این عشق از این پرباریست، کاسه مهر تو از کنج لبم کم بوده،
خاطرتون هست که بهتون گفتم که بین سمانه و کریم یه سری هماهنگی ها شده بود که چجوری با پلیس صحبت کنه. کریم گفته بود که وقتی اومد بهشون بگو که خودکشی کرده و حلق‌آویز کرده و به هر حالت مسیر رو غیر از آن چیزی که واقعیت هست باید شما انجام بده. میدونیم که کریم برخلاف موکل من که سمانه بود همه چیز رو درست گفته بود، حالا خیلی درست هم نه، ولی 80% کار طوری که بشه شاکله کار و شاکله پرونده رو از تو صحبت یه نفر در آورد کریم انجام داد. از اون طرف موکل من متاسفانه تحت تاثیر یک فضای احساسی قرار گرفته بود و صحبت هایی که کرده بود عملا بر اساس صحبت های کریم. اولین کاری که من باید میکردم این بود که با موکلم صحبت کنم و ازش بخوام که از این فضای عاشقانه و احساسی به اینا در بیا، موضوع یک موضوع کاملا جدیه و قرار از تو صحبت های تو یه اتفاقاتی بیفته شه اصلا شاید نشه اونو جبرانش کرد، قرار شما قصاص بشی، قرار شما مورد حبس قرار بگیری، قرار شما شلاق بخوری حتی به خاطر کارهایی که انجام دادی. و بالاخره تونستم توی صحبتی که با سمانه داشتم اون رو توجیه کنم که بر اساس واقعیت و بر اساس آن چیزی که اتفاق افتاده بدون سناریو سازی، بدون اینکه فکر کنه اینجا فیلم هندیه، بدون اینکه اینجا فکر کنه فیلم هالیوودیه، برنامه خودش رو جلو ببره. بر اساس همون نوشته ها و لایحه خودم رو تنظیم کردم و صحبت هایی که سمانه کرد به طوری که حالا خیلی نخواهیم مطلب خشخاش بذاریم با صحبت‌های کریم یکی، اما یه اتفاق اینجا افتاد که به عنوان یک خبر من اون رو به سمانه اعلام کردم. خبر از کجا بود؟ خبر این بودش که نیما رو با 30 گرم مواد شیشه داخل خونه گرفتن و الان توی بازداشتگاه هست و پروندهش توی دادگاه انقلاب شهرستان داره رسیدگی میشه. این خبر رو که دادم فضا اونچنان که توقع داشتم تغییر کنه تغییر پیدا نکرد و گفت اینجوری خدا رو شکر اینا، خب هر کسی باید تقاص کارهای زشتی رو که کرده بده. من همچی اون حسی که توقع داشتم رو از سمانه نگرفت. برای سمانه توضیح دادم که قرار استراتژی دفاع ما چی باشه. استراتژی دفاع ما اینه که ما بیشترین متهمه به قتل رو درست کنیم و بر اساس اون مسیر پرونده رو سنگین کنیم و عمو نتونه هزینه دیه دو نفر رو بده یا سه نفر رو بده و بر اساس همون ما بتونیم مسیر رو بکشونیم به دیه و تمام. این تمام استراتژی من که وضعیت رو روشن کرده. طبیعتاً اون استراتژی که خودکشی کرده کلا از پایه غلط بود دیگه. من باید با سمانه همکاری میکردم که علیه عشق خودش، علیه اون کسی که نسبت بهش احساس داره اقدام بکنه و نظریات و صحبتهاش رو کاری بکنه که کریم رو هم مقصر بده. نکته که خیلی خیلی حائز اهمیته، زمان فوت پدر سمان است. چه کسی این زمان رو مشخص میکنه؟ پزشکی قانون. موارد تو پزشکانی به صورت دقیق بررسی میشه. ما یه درس در مفهوم 4 واحدی داشتیم که دوره لیسانس که مخصوص همین دانشگاه قضاوت بود و تو دانشگاه علوم قضایی برگزار میشد، در رابطه با همین بحث‌های پزشکی قانونیه و نکات خیلی 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 خوبی رو میشه ازش درآورد. به عنوان مثال، این چیزی که به پرونده ما ربط داره، شما وقتی یک نفری رو حلق آویز میکنید، قبل از اینکه اون بنده خدا خفه بشه، سلحن قلبش که از کار میفته، چون نمیتونه اون خون و اکسیژن مورد نیاز مغز رو به مغز برسونه و قلب به خاطر همین قضیه خیلی خیلی بهش فشار میاد و از بین میره. یا مثلا یه نکته که یکمی براتون تازگی در داشته باشه، ما از کجا باید بفهمیم که جنازه موقعی که مرده تو چه حالت اولی؟ به عنوان مثال فرض کنید من تیر خوردم توی حالت شپلشلاقی، مثلا دستم رو سرمه، نمیدونم پاهم تا شده و رو زمین افتادم. حالا یه نفر اومده بعد از نیم ساعت، یک ساعت از اینکه من جنازه‌ام رو زمین افتاده، برداشته منو برده داخل کمد دیواری به صورت ایستاده گذاشته. چند دقیقه من افتاده بودم، چند دقیقه من اصطلاحاً روی دیوار به صورت ایستاده جنازه‌ام. از کجا اینو باید بفهمم؟ وقتی که طرف میمیره، خون تو بدن عملاً از جریان میفته و به کدوم طرف کشیده میشه؟ به سمتی که بدن روی زمینه، یعنی جاذبه باعث میشه که خون تهنشین میشه بره پایین و جنازه روی زمین، اون قسمتایش که روی زمینه اصطلاحاً کبود میشه. حالا فرض کنید که من 10 دقیقه رو زمین افتاده بودم، یک ساعت رو زمین افتاده بودم، یک مقداری از لختگی و کوفتگی باید توی جنازه من پیدا بشه. حالا منو برداشته به صورت عمودی گذاشته. اگر که هنوز جنازه خشک نشده باشه، مقداری از اون خون لخته شده از قسمت سر به صورت جاذبه زمین میاد به سمت پایین. پس ما میتونیم زمانی که جنازه مرده رو بفهمیم که تو چه حالتی بوده، ایستاده بوده، نشسته بوده، دستش بالای سرش بوده، دستش روی شکمش بوده، بر اساس چی؟ بر اساس همون تخنشین شدن خونی که داخل بدن. خب الان ما اینا رو فهمیدیم و پزشکی قانونی باید بیاد بر اساس اون خونی که تخنشین شده اون زمان مرگ رو تشخیص بده. فرض کنید پدر سمانه زمانی که تریاک خورده خابیده و اون موقع مرده، قبل از دارو دادن. وقتی که اون موقع مرده باشه، جنازه به چه شکلی بوده؟ بر اساس اون چیزی که حالا سمانه تعریف میکرد، باباش به شکم میخوابیده، یعنی هر وقت واسه بخوابه به شکم میخوابیده. اصطلاحا همون دمر خودمون میشه. من نمیدونم حالا چرا این اصطلاحات برای شما هست، ما بهش میگیم دمر. توی این حالت باید خونها تو کدوم قسمت جمع میشه؟ تو قسمت سینه ها، نه تو قسمت پشت کتف. خب و اگر حالا بخوایم ببینیم که موقعی که دارو داده بعد از دارو مرده، اینجا چی شده؟ سمانه اصطلاحا بابا رو برگردونده و بهش دارو داده. پس اگر خونها تو قسمت پشت، یعنی توی قسمت کتفا اونجا جمع شده باشه، طبیعتاً اون موقع مرد. حالا بریم تو قسمت بعدی، یعنی بعد از حلق آویز شدن. اگر قلب از کار افتاده باشه و اصطلاحاً یه حالت سکته‌ای، یه اسم خوبی داره، یه حالت سکته‌ای زده باشه از فشاری که نمیتونه خون رو به مغز برسونه و خون تو قسمت پاها جمع شده باشه، این رو میتونیم ما متوجه بشیم. حالا فرض کنیم که ما نیم ساعت، یک ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت، حالا به هر حالتی، تو اون حالتی که بعد از دارو بوده طرف مرده باشه و خون تو کتفش جمع شده باشه و بعد از اون آقای کریم خان بیاد و اون رو آویزون کنه، خون از کتف به سمت پایین میره. یعنی اینها بر اساس این شواهدی که امیدوارم متوجه شده باشید، فکر نکنم بعد توضیح داده باشه، بر اساس اینها ما میتونیم زمان مرگ رو مشخص کنیم و بر اساس همون هم قاتل مشخص بشه.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
بهترین حالت چیه برای ما؟ حالتیه که هم کریم درگیر ماجرا بشه هم سمانه، یعنی ما مشارکت. چرا؟ چون که باید از وضعیت مالی عموی سمانه سوء استفاده کنیم و بتونیم تو گرو همین پول نداشتن رضایت رو ازشون بگیریم. خب یه حرکت دیگه که باز من باید بزنم اینه که از بابت ارثی که قرار به عموی سمانه برسه کاری کنم که دستش خالی بشه و عموی سمانه عملا دو تا کار رو نتونه انجام بده. اول از همه نتونه وکیل بگیره که وکیل کار منو سخت‌تر کنه و اذیت کنه. قاعدتا وکیل داشتن تو پرونده ها خوبه، به نفع منه، چون که طرفم میفهمه که باید چی بگه، دو تا چهار تامو مشخص‌تر. ولی تو پرونده قتل بهتره که طرف وکیل نداشته باشه. یه خواهش می وسط بکنم آقا، از این فاز این که چرا تو فلان چرا تو بهمدان بیام بیرون، من یک وکیلم و باید کارم رو درست انجام بدم. نتیجه برای من مهمه، برای من مهمه که وقتی نتیجه من مهمه به هر وسیله شده اونو به دست میارم، به هر شکلی شده. پس دیگه این دعوای تو کامنت ها که آقا شما چه کاری، شما یه وکیلی، نه از اینو بیام بیرون. ما داریم تو واقعیت با هم صحبت می‌کنیم، توی رویا. و من سوپرمن نیستم، من نمیدونم افسانه‌ای نیستم، نه واجه. من یه آدم معمولی هم، یه وکیلی هم که تلاش میکنم نتیجه درست خودم رو به دست بیارم. تمام، این بستم. من تلاش میکردم که اصطلاحا جیب عمو از ارث بابای سمانه پر نشه و از طریق اون نتونه یک وکیل بگیره، دو اینکه اگر که کریم و سمانه رو دوتا رو مشارکت در قصد دادن بتونه پول دیه اونا رو بده و اعدام کنه. این تنها مسیریه که من دارم انجام میدم. حالا یه سری نکات حقوقی هم اینجا هست که توضیح میدم باز در جریانش قرار بگیرید. نکته اول، وقتی که سمانه قاتل پدرش بشه که به احتمال زیاد هم اثبات میشه، از پدرش ارث نمیبره. قتل باعث میشه که حاجب بشه به ارث. یعنی چی؟ یعنی قاتل از مقتول اگر ارث ببرد، شرط ارث برای داشته باشه، به خاطر قتلی که انجام داده ارث نمیبره. سمانه باباها رو کشته، دیگه نمیتونه از باباش ارث ببره. خب حالا سمانه پس حذف میشه، اینجا ورثه کی میشن؟ یک هشتم به مادر سمانه میرسه، الباقی به ورثه بعدی تو طبقه بعدی میرسه که کیه؟ که عموی سمانه باشه و هیچ کسی دیگه غیر از عمو هم طبیعتاً نداشت. پس ما دو تا ورثه داریم، آقای بابای سمانه که یکیش میشه زنش و دومیش میشه عموش. من باید دست این عموه رو خالی کنم توی این وضعیت. باز تکرار میکنم، فراموش نکنیم که اولیاء دم همه ورثه هستن منهای همسر علل اصول. این رو دقت بفرم. خب یعنی من همسر هیچ دخل تصرفی توی این که اجازه بدم قصاص بشه یا نشه ندارم. اگر چنین بود کار من خیلی راحت بود. طبیعتا مادر سمانه که از اون طریق من با مادرم دوست بود و از اون طریق اومده بود من رو به عنوان وکیل انتخاب کرده بود، طبیعتاً نمیخواست دخترش قصاص بشه و کار عمو تو قصاص کردن سمانه خیلی خیلی سخت‌تر بشه. با توجه به صحبتهایی که بهتون گفتم، من تصمیم گرفتم که دست عمو رو از توی ارث بابای سمانه خالی کنم. چی کار باید میکردم؟ مهریه مادر سمانه رو به اجرا گذاشتم و سهم الارث ها هر چی بود رو به نحوی که حد اکثر باشه بردارم. بابای سمانه یه خونه داشت که حالا خونه ویلایی طوری بود و مال دیگه ای عملا نداشت. مادر اومد از طریق یک دعوایی که بنده طرح کردم به عنوان مهریه وارد دعوا شد و قسمت زیادی از خونه رو به عنوان مهریه برداشت، یک هشتم الباقی رو هم به عنوان ارث برداشت. خیلی خیلی مبلغ کمی شد که اونو هم طبیعتاً توی مزایده یه چیزی ما برداشتیم و یه پول خیلی حداقلی در حدی که مثلا بشه نمیدونم یه دو سه ماه مثلا حقوق یه کارگر بود الان حضور ذهن ندارم به عموه رسید و عموه از این بابت هم خیلی از من شکار شد که اومدم دعوا رو از طریق مخریه‌ای که مادر سمانه داشت طوری پیش بردم که هیچی به دستش نرسید. باش صحبت میکردم با عموه که دعوا رو تموم کن، این قتل عمده، ما میدونیم داریم چی کار میکنیم، خواهشن بچه برادرت، یادگار برادرت، این رو به فضای صلاحات قصاص نبر، اینو بکش بیرون، این دیگه از این تلختر نشه خانواده، یک بار خون دیدید. هر کاری میتونستم میکردم، آدمایی که تو شهر بودن میدونستم که به درد بخورن، میدونستم که حرفشون حساب و حساب میبره، به صلاح کمک کردم که با هم دیگه دست به دست هم بدن و عمو رو راضی کنن که وارد مرحله قصاص نشه. از این بابت از سمانه و مادرش کمک میگرفتم که این آدم تحت نفوذ چه کسانی هست و چه کسانی میتونن اصطلاحاً اون رو راضی کنن که از قصاص سر باز بزنه. سمانه یه حرفی زد که برای من خیلی عجیب اون زمان ولی الان دیگه عجیب و من گفتش که همه روی عموی من اگر تأثیر داشته باشن بیشترین تأثیر رو بابای نیما داره، چون عموی من خیلی پولکی و فلان و محمدان و زخمی هم هست از اینکه من باعث شدم که چیزی به عموم نرسه، ولی به هیچ عنوان نمیخوام که به بابای نیما شما رو بزنیم و بخواد که من قصاص نشم. خب این یه حرفی بودش که به صورت احساسی مطرح میشد، یعنی من بمیرم ولی با اون کسی که نفوذ بیشتر روی اولیای دم داره تو وارد مذاکره نشو. خب ولی توی صحبت‌های سمانه من 100% متوجه بودم که این فقط یک بحث احساسی نیست، یک دلیلی داره، یک منطقی داره که اجازه نمیده مسیر من شد. خب خیلی دور نشیم، بیایم با هم دیگه یه جمع‌بندی بکنیم از کارهایی که من به عنوان وکیل انجام دادم تا مسیر پرونده به بهترین شکل برسه. یک، مادر سمانه باعث شد که من وکیل سمانه بشم چون مادر من با مادر سمانه دوست بود. دو، من باید تلاش می‌کردم که تعداد قاتلامون بیشتر بشه که عموی سمانه موقعی که میخواد قصاص کنه هزینه بیشتری رو مجبور بشه پرداخت کنه و به همین دلیل از قصاص سر باز بزنه. سه، من تلاش کردم که دست عمو خالی بشه و پولی دستش نیاد که بتونه این کارو بکنه. چیکار کردم؟ از طریق مهریه مادر سمانه و سهم الارثی که به مادر سمانه به صورت 1/8 میرسید کل اموال ماترک بابای سمانه رو اصطلاحاً از دسترس عموه خارج کردم. 4، تلاش کردم از افرادی که ذی نفوذن بزرگتر هستن کمک بگیرم که عموی سمانه رو راضی کنیم که قصاص نکنه، پرونده رو جمع کنه، ولی کسی پیدا نشد و حالا اگه اسمشو بذاریم 5، سمانه خیلی 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 مطمئن از من میخواست که اون کسی که بیشتری نفوذ رو روی عموی سمانه داشت و اون بابای نیما بود رو بیخیال شم و اگر حتی قصاص شد از بابای نیما کمک نخوام که عموشو راضی کنه که قصاص نکنه. و نهایتاً ششمین مورد، با توجه به توضیحاتی که در رابطه با لختگی خون و جنازه و اینها بهتون دادم و اینکه من دوست داشتم بیشترین قصد رو داشته باشم در بین حالات مختلف تریاک خوردن، دارو خوردن، حلق آویز کردن، باید اون حالتی رو انتخاب می‌کردم که بیشترین قاتل یعنی دو تا قاتل رو داشته باشه. یه نکته هم درد و دلی بهتون بگم که آقا از این بحثا این که امکان داشت که تو با این حالتی که دو نفر رو قاتل قرار بدی سر یه نفر دیگه بالای دار بره، همچین نکته ای رو من شما کاملا بذارید بیرون از ذهنتون. ما توی مسیر پرونده میبینیم که چه اتفاقی میفته و این نکته عملا برای شما حل میشه. ذهنتون رو استاب نگه دارید، این سوالتون رو من تو مسیر پرونده به شما جواب میدم. خب بریم یه نگاهی هم به دفاعیه من بکنیم که به چه صورت مسیر رو مشخص تر توی پرونده. اولین چیزی که من ستون زده بودم روش به عنوان دفاع این بود که آقا نوعاً خوراندن تریاک به یک نفر تا یه حد معقولی کشنده نیست. این یک. یا اینکه قصد ما برای این کار کشتن پدر نبوده بلکه خوابوندن پدر. سه، اینکه موکل من حبس بوده و رفتار مقتول باعث شده که این اقدام رو انجام بده و خود مقتول هم تو این مسیر مشخصاً مقصره و رفتارش باعث شده که این عکس‌العمل از طرف موکل من اتفاق بیفته. چهارم، برخلاف میل باطنیم از دادگاه خواستم که موکل من رو از لحاظ روانی مورد بررسی قرار بده ممکنه من یک افسردگی بسیار شدیدی داشته، یک مشکلات روحی روانی بسیار شدیدی داشته و باید حالات روانی اون توی ارتکاب افعالی که انجام داده مورد بررسی قرار بگیره. شاید موکل من توی اون آن جنون آنی بهش دست داده، شاید موکل من تو حال خودش نبود. یعنی خواستم برقلت از لحاظ روانی هم دادگاه رو به چالش بکشم.
آرام آرام ناره میشه شبی من، آرام آرام ناره میشه شبی من، مثل من خود من
میشه
که پژمرده شدن، میدوزم میدم بهت، خوابایی که کابوس شدم رویا میکنم میدم بهت، عشقات که جار شدن و برمیگردونم تو چشت، هرکی که قلبت رو شکست از سینش میکنم میدم به چون از تو رمانی، چون از تو رمانی.
همه چیز طبق روال عادی یک پرونده قتل داشت پیش، همه چیز بر اساس محاسباتی که من کرده بودم داشت انجام می شود. منتظر برگه پزشکی قانونی بودم. تمام تلاشم می کردم که رضایت بگیرم. از اون طرف تمام افرادی که دورو برداشتن رو می فرستادم. از این طرف دست شاکی رو فالی می کردم. با مادرش هماهنگ می شدم. اطلاعات می گرفتم. با خانواده کریم هماهنگ می شدم. آن چیزی که از دست من بر می اومد به عنوان یک وکیل رو من داشتم انجام می دم. تا اینکه یک اتفاق عجیب افتاد. اون اتفاق چی بود؟ یکی از گرونترین وکلای شهر اومد وکالت پرونده رو از طرف عمو قبول کرد. تو پرانتز بگم گرونی و ارزونی وکلا خیلی ربطی به سوادشون نداره، مثل همه چیزا. غالبا شما یه چیزی رو که گرون می‌خری به این معنی نیستش که شما اون چیز رو با کیفیت خریدی. ولی به هر حالت بعضیا برند دارن، بعضیا یک اسمی در کردن، یک اعتباری جمع کردن که باعث شده با توجه به هوشی که دارن یک قیمت‌های بالایی رو مطالبه کنن. ترس من از مقابله با وکیلی که انقدر اسمی بود و پولدار بود واقعا نبود. ترس من از این بود که عمو از کجا این همه پول آورده. عمویی که لنگ یه جاخواب، عمویی که لنگ یه لباس نوعه، عمو این که لنگ کرای تاکسیشه، اومده گرونترین وکیل شهر یا حالا یکی از گرونترین وکلای شهر رو انتخاب کرد. این به معنی اینه که یک نفر از جناح مخالف که خیلی هم قوی هست اومده پرونده رو داره ساپورت میکنه، داره پرونده رو هول میده. بعد از این قضیه من به بهونه این که برم با عمو صحبت کنم و بهش بگم که کل سهم ارث برادرت به تو میرسه و ما هیچی نمیخوایم، مهریه هم نمیخوایم، فقط بیا رضایت بده، رفتم که با عموه صحبت کنم. اما هدفم این بود که بفهمم چه کسی پشت این قضیه هست. رفتم دم در خونه عموه، در رو زدم و دیدم که فضا اون فضای سابق نیست، یه سری تغییرات تو خونه هست و یواش یواش اساسا جمع شده، یک گوشه خونه گذاشته شده و یه خونه نصف نیمه‌ای که در حال اسباب کشیه من تو هستم یا باش طرف هستم. داخل خونه که نشستم یه چای آوردن و یه احترامات تصنعی رو به من دادن و واسه خیلی مشخص بود که زودتر پاشو گورتو گم کنی که ما که میدونیم تو اینجا چی کار میکنی، ولی تو چشاشونم یه حرفی واسه گفتن بود، یعنی طرف یه چیزی رو میخواست به من بگه که من راه داد تو خونش، وگرنه اصلا من راه نمیداد. میگه بابا برو برو اصلا با وصلتو نریم، بی خیال ما شو، آقا دست از سر ما بردارید، ما یه حقی داریم، یا اعمال میکنیم، یا از این بازی رو همه. یه جورایی طرف این حس رو داشت خب، ولی میخواست من بیام تو خونه بشینم که یک چیزی رو بگه. دوتاییمون یه هدف داشتیم، اون میخواست به من بگه که چه کسی پشت ماجراست، من میخواستم بفهمم چه کسی پشت ماجراست. اصولا تو این مواقع خودتون رو بذارید جای من که میخوام سر صحبت رو باز کنم، مسیر صحبت رو ببرم به یه سمتی که آقا بیا پول بگیر از قصاص بگذر. یه خورده اگه خرابکاری کنی معنی صحبتت اینجوری میشه که داداش بیا خون داداشت رو، خون اون کسی که اصطلاحاً مقتوله و تو اولیاء دمش هستی رو با پول به ما بفروش. یعنی خیلی مهمه که اینجا یه جور ریز بیایی که طرف حس نکنه که داری خون برادرش رو میخری، طرف حس کنه که این کاریه که از دستت برمیاد و قصاص کار خوبی نیست و انتقام کار خوبی نیست. حالا این بغلم یه منفعت مالی چاشنی کار میشه که به حسابی فضا رو لطیف کنه، این پول خیرات بشه برای اون بنده خدا. خیلی کار سختیه که شما صحبت رو ببری اینجا. ما تجربهشو داریم، مسابقهشو داریم و نشستیم و چای اول که خوردیم یه جورایی سر صحبت رو باز کرد. اول بسم الله خدا بیامرزی گفتیم و یه فاتحه به این صورت که مثلا من نشستم گفتم که انشاءالله خدا من بیامرزدشون، فاتحه هم از صلوات و الاخلاص، اللهم صل علی محمد. یه حدود یک و نیم دقیقی سکوت، بریم سوره حمد و سوره رو میخونیم. من نمیدونم اونایی هم که بعدش سری شروع میکنم به حرف زدن، اللهم صل حمد و سوره حداقل یه دو دقیقه زمان میبره، اونو بخون بعد حرف بزن. خلاصه یه دو دقیقه سکوت. اینجا باید تو وارد یه مرحله بشی که از مرده و از خوبیاش تعریف.
خدا بیامرزه، حاجی رو مرد خوبی بود و واقعا ما از وقتی که بچه بودیم تو کوچه بازی میکردیم، همیشه ایشون رو با روی خندون میدیدیم. ستون خانواده بود ایشون، بزرگ فامیل بودن ایشون و بر حالت الان که نیستم واقعا نبودشون احساس میشه. انشاءالله که خداوند هیچ خانواده رو بدون بزرگتر نکنه.
مرحله بعدی اینه که تو خودت رو شریک غم و قصه طرف نشون بدی. مثلا منم از این داغ شما داغدارم و شرایط تو رو درک میکنم.
به خدا هر روز که از جلو در خونت رو رد میشم یا حالا خانواده اینا رو میبینم، حس میکنم که این بنده خدا چقدر نبودش دیده میشه. تمام خاطرات بچگی میاد جلو چشام و همیشه به خودم میگم که ای کاش این اتفاق نمیافتاد. واقعا سخته، من شرایط شما رو درک میکنم. امیدوارم که خداوند هیچ کسی رو تو این شرایط قرار نده. لحظه لحظه این خونه جلو چش منه، بغض منو میگیره. چند روز پیشا که با مادرم اینا صحبت میکردیم، تو من مادرم هم گفت واقعا جواد حالا سعی میکنی تو این وصیت یه وکالتی میکنی، شرایط طرف مقابلت هم درک کن. به هر حال اینا داغ دارن، عزیزی از دست دادن، بزرگ فامیلی از دست دادن.
مرحله بعدی اینه که تو بری تو جبران، یعنی بگی که ما می‌خوایم این وضعیت رو با حداقل ضرر برگزار کنیم.
ببینید ما که با هم دیگه دشمنی نداریم، حداقل من ندارم، من وکیل پرونده‌ام، شغلم اینه، وگرنه که اصلا اینجا نبود. ببینید من هر کاری که از دستم بر بیاد، هر چیزی که تو چنته داشته باشم به کار می‌گیرم تا این غم شما کم بشه، تا این فشاری که روی شما هست برداشته بشه، تا اون روح اون مرحوم توی آرامش قرار بگیره، تا هر چیزی که شما فکر کنید من تلاش میکنم، از جون و دل مایه میذارم و شما لحظه ای فکر نکنید که قراره که هیچی بشه، خون این مرحوم پایمال بشه و مسیر به یک مسیری حساب بیفته که انگار نه انگار کنه. این دختر باید تنبیه بشه، این دختر باید ادب بشه، این دختر باید جبران کنه اون کاری رو که انجام بده. ولی به خداوندی خدا که قصاص راهش، این دختر تنها 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 یادگاری برادر.
نگاش که کردی یه جوری شل شده بود، عملا حرفی نداشت خب، و منتظر بود که حرف و مسیر به یه سمتی بره که اونم بتونه یه دفاعیه رو ارائه کنه. تو همین وضع زنش با یه سینی چای وارد شد.
خوش اومدید آقای وکیل، لازم نکرده دیگه شما از جبران و این بحثا دست بکشید، ما مسیر رو خودمون پیدا کردیم و انشالله که از این به بعد مسیرمون مسیر بهتری میشه. اون دخترم تنها راهی که انشالله به حق خودش برسه همون تناب داره. شما هم مهمان ما هستید، چایتون رو بخورید تا چایتون سرد نشده. ما چند دقیقه در خدمت شما باشیم و خدا نگهد.
ای برخر مگس مرک لعنه، من وقتی که داخل شدم تصورم این بود که این عمو تنهاست، نگو این بیشرف داخل اون اتاق داشته حرفای ما رو گوش میکرد. رکبی خورده بودم و چای رو با سردی برداشتم و نشستم و فضای مذاکره رو عوض کردم. الان دیگه با این وضعیت جایی نیستش که من بخوام برم تو فاز تمنا و خواهش، باید برم تو فاز دفاعی خودم و بفهمم که مسیر پرونده داره کجا میره که این آدم وکیلی گرفته، اونم نه هر وکیلی، یکی از گرونترین وکیلای شهر رو رفته گرفته. چایم که خوردم گفتم که خب
به سلامتی اسباب کشی دارید میکنید؟ خونه جدید هست یا نه؟ ماجرا چیه؟ کاری کمکی هست؟ ما کمک میکنیم.
که باز عموه ساکت بود و زنش گفتش که
نه همه چیز عوض شده، اون که خدا باید برای ما میرسوند و رسونده و انشالله از این به بعد ما رو هم یه شکل دیگه شما. دم چی رو خدا رسونده؟ خدا برای قتل بندش که نیرو نمیفرسته که، خدا میبخشه، خدا بزرگترین بخشنده است. خدا باید چرا به شما یه چیزی برسونه که باعث گرفتن جون یکی از بنده هاش بشه؟
زنش براش گفتش که
خدا از اونجایی که میدونه ما دلمون صافه، با همین کارهایی که این دختر کرد و زندگی ما رو آتیش کرد، دوباره همین دختر رو وسیله قرار داد تا دوباره زندگی ما یه سر و شکلی بگیره. گفتم اون کسی که میخواد کمکتون کنه چیه؟ چرا باید اینجوری کمک کنه؟ من که دارم همینجا واضح به شما میگم که هر چی بخوایم بهتون میدیم. اگر ارثی رسیده، اگر سهمی هست، اگر چیزی رو من نگه داشتم، برای همین بوده که به خودتون بدم، که نگه دارم که بهتون داده بشه. چرا میرید مسیر رو از جایی پیگیری کنید، از غریبه بگیرید، هم بچه برادرتون رو داشته باشید، هم مال منالتون رو داشته باشید، هم عزتتون رو داشته باشید؟ چرا میرید پیش غریبه؟ کیه اونی که اومده داره حمایت میکنه این پرونده رو؟ چرا شما میرید با آقای فلانی طرف قرار داد میشید؟ میدونید که این شما آدمی نیستش که با یه قرون و قرون میخواد کار کنه. سالی دوتا پرونده اگر بگیره یا نگیره یه کاری میکنه که ده برابر اون چیزی که ما باید توی پرونده ها بگیریم میگیره. شما خیلی وضعیتتون وضعیت نیستش که بخواد همچین وکیلی رو بگیر.
یه نگاهی زنموه به عموه کرد که انگاری که لامصب خب یه حرفی بزن، من که طرف اینا نیستم که توی طرف این نشون بده خود. عمو برگشت به من گفتش که
چایتون رو خوردین آیا ایانی؟ من عادت ندارم که مهمون رو از خونم بیرون کنم. من با دیروزم فرق کردم و وضعیت اینجوری نیستش که شما فکر میکنید. خیلی خوشحال میشم اگر که با احترام تا لحظه آخر خونه منو ترک.
تموم شد، مذاکره ما تموم شد با گرنی که زنم و عزت، ولی یک نکته ای رو گفت و حرفاش که اونی که زبل باشه زرنگ باشه میگیره. ما وضعمون رو این دختر خراب کرد. دختره چی کار کرده بود؟ دختره باعث شده بود که بابای نیما رابطش با عموش خراب بشه. حالا همین دختر باعث شد که وضع ما خوب بشه. یعنی یکی که رابطه داره بین همین بدبختی و عمو، بین همین دختر و عمو، باعث شده که الان حال اینا خوب بشه. بابای نیما. ماشین نشسته بودم، کولر رو زیاد بود، کنف شده بودم از اینکه این سلمونه اینجا بود و فکر میکردم که چی بود و کی بود و چی شد که به همین نتیجه رسیدم. ماشین رو روشن کردم، مستقیم رفتم دنبال بابا و با بابا دوتایی به بهونه حال احوال پرسی از خانواده پدر نیما که شنیده بودم که حالا پرونده مواد پسرش باز شده، یه سر خودمون رسونیم دم در خونه پدر نیما. حدس می‌زدیم طبیعتاً، مطمئن نبودیم که بابا نیما شه، ولی خب حدس درستی بود. از همین الان آخرش رو میگم. در زدیم و بابای نیما در رو باز کرد و پدرم منم خب میشناخت و جزء کسایی بودش که حسابای بانکیش و کاراش و همه رو به عنوان امین انجام میداد. سلام علیکم، خوش آمدی. و منم دید و با بابا به گرمی دست داد و دست منو به سردی فشون. میفهمید دیگه، یکی دستتو میگیره اینجوری، یکی هم شل دست میده. من چیزی متوجه نشدم. خب طبیعتاً ما که دیگه قضیه‌مون تموم شده بود و تو چرا دست بابا رو به گرمی فشار میدی؟ دست منو به سردی و اصلا ما چه رابطه‌ای با تو داریم؟ و هنوزم میگم تو شیشو بش بودیم که چی جور میشه پدر نیما بیاد وکیل بگیره برای نمیدونم عروس سابقش بره قصاص بشه. اصلا اینا برای من جالب. خلاصه نشستیم و چای اومد و صحبتی و پذیرایی و گپ و گفتی و از این بانک چه خبر و رئیس فلانجا عوض شده و واما چجوری شده و سودا چجوری شده. من کلافه شده بودم، هم ساله داشت مثل خوره میخورد منو، هم اینکه این لبخند تصنعی که روی لب و صورت پدر نیما بود حسابی داشت منو میخورد. آجی گفتش که برای چی اومدی اینجا؟ گفتم آجی ما اومدیم اینجا که یه سری بزنیم از شما و یه حال احوالی بپرسیم. بابا به من گفتش که گویا پسرتون رو گرفتن پلیس مواد و اومدم ببینم که کاری کمکی از دست من برمیاد انجام بدم. باباش برگشت یه لبخند زد گفت که آره بنده خدا رو گرفتنش خدا ما درش میاریم، شما که من تایی نمیخونم، ولی خب این کاری که باید نمیشد شد. گفتم که آجی چه کاری؟ پرونده وکیل داره. گفت آره آقای فلانی رو هم وکیل کردم. آقای فلانی همکار و رفیق جنگ همون آقای فلانی بودش که اصلا هم وکیل پرونده از طرف عمو شده. گفتم ای بنده خدا ماشاءالله شما که وضعتون خوبه دیگه، ما هم که قابل نمیتونیم کمکتون کنیم، وکلای دیگه هستن، ولی خب کارشون خوبه ان شاءالله که نتیجه بده و کمکتون کنن. یهو برگشت من گفت یعنی واقعا نمیدونی یا اومدی اینجا که مثلا اطلاعات جدید بگیری؟ آیا به خدا من نمیدونم، من فقط اومدم اینجا که ببینم که اگه کاری کمکی از دست من برای پسر برمیاد انجام بدم. یه سکوتی کرد و برگشت با یه حالتی که مثلا ولش کن بیخیال شو اصلا نمیخوام برام حرفی بزنی، گفتش که بر حالت خدا رو شکر هستن دوستان کمک میکنن، در خدمت شما هستیم. علی آقا خیلی ممنون که اومدید، آقا محمد جواد خیلی ممنون که اومدید، باعث خوشحالی شدید و ما فهمیدیم که عملا باید بریم. بابا که داشت باش دست میداد که بره و خداحافظی میکرد، از پشت پیرهن منو یک کشید. بابا فهمید، یعنی اونجور نبود که خیلی مثلا مخفی باشه اینا، خودش رفت. منو نگه داشت، سرش آورد کنار گوشم و خیلی یواش و خیلی با خشونت خاصی بهم گفتش که هر غلطی دلت میخواد بکنی بکن. دست عمو رو خالی کردی که پول نداشته باشه نتونه قصاص کنه. ببین اگه ستاشون رو هم متهم اصلی قتل کنی و ثابت کنی، هرچی پول دارم میدم که ستاشون رو با هم قصاص کنم. برو از همون کسی که این بلا رو سر پسر من آورده و موکل ده بپرس من چه آدمیم. من این کارو میکنم. بابا تو ماشین نشست بهم گفت چه جواب چی گفت؟ گفتم بابا مثل این که یه جای کار میلنگه و سمانه یه چیزی سیزا هست که به من نمیگه. و این بدترین حال دنیاست بابا، وقتی که موکلت باد رو راست نیست، سمانه یه کاری کرده که ما از اون خبردار نیستیم و اون چیزی که تو ذهن من میگذره خدا کنه نباشه. من حدس میزدم که سمانه یه ربطی با دستگیری این پسر این بدبخت داره، ولی چرا باید سمانه این کارو کرده باشه و اصلا سمانه تو زندان چجوری میتونه همچین حرکتی رو زده باشه و اصلا چرا سمانه به من نگفته؟ چرا من نمیدونم؟ چرا من آخرین نفرم که خبردار میشم که سمانه یه حرکتی برای پسر این بنده خدا زده؟ هیچ، مستقیم یه وقت گرفتم، اولین زمانی که میشد رو گرفتم که برم با سمانه صحبت. من باید قبل از اینا اصلا میفهمیدم. سمانه یه داستانی داره، یه ماجرایی هست که میگه نرو پیش بابای نیما. ولی خب اصلا هر جور که فکر میکنی میبینی که نمیشه اینو به این وضع کرد. وقتو گرفتم و خیلی ناراحت نشستم و منتظر بودم که سمانه بیاد و حال احوال کرد و جوابشو ندادم. گفتم میدونی بدترین کار چیه؟ گفت چیه؟ گفتم اینه که به من نمیگی جری چی کار میکنی، چرا بابای نیما از تو عصبانیه، تو چی کار کردی که پسرش رفته زندان، چرا من لامصب نمیفهمم که تو هی به من میگی که آقا نرو از اون رضایت بگیر، نرو پیش اون، من نمیفهمم که تو یه داستان و ماجرایی داری، چرا به خودت ضربه میزنی، چرا تلاشای من بیهوده است، من دارم زحمت میکشم، کار میخونم، چند بار پزشکی قانونی رفتم که تا جایی که میشه تو و اون کریم لامصب با هم دیگه بیفتید توی داستان قصاص، هزینه بره بالا، کلی هزینه کردم برای بحث ارثی، چی شده، چه رابطه‌ای بین شما هست، چرا باید این همه زحمتایی که من دارم میکشم و خرابش کنی؟ تمام اون فشاری که توی ذهنم بود رو با اون کلمه ها و با اون حرفا بهش گفتم، ولی سکوت کرد. انگار که از قبل آماده بود که یه نفر بیاد سرسا پاشو قهوه‌ای کنه، انگار که منتظر. بگش من گفت بالاخره فهمیدی دیگه، حالا چرا من بگم، چرا تو بگی، چرا خونتو کسی بگم. من همون روز اول میدونستم که دارم چیکار می‌کنم. تو فکر میکنی که بر اساس شواهد پرونده ثابت میشه که بابا با تریاک مرده، فکر میکنی که ثابت میشه که بابا با دارو مرده. ببین برای من مثل روز روشن بود، بابام زنده بود، من و کریم با هم اونو حلقه آویز کردیم، حالا منتظر نظر پزشکی قانونی. کریم اومد بالا سرش، دید بابا مرده، دید بابا تمومه، به منم گفت، ولی من که میفهمیدم اون کسی که اونجا بود زنده بود، اون به این راحتی که نمیمیره لامصب، که تریاک یک عمر رو این آدم نشسته، تریاک یک عمر رفیق این آدمه، هر وقت حالش بد میشد، هر وقت به هم میریخت یه حبی میدادیم، حالا اون حب تو بکن 10 برابر، بعد اون ساعت خوابش بیشتر بشه، کلی آتشخال بریز، بالاخره این بابای من با اینجور چیزا مردنی نیست. من یقین داشتم اون لحظه‌ای که داشتم با کریم لامصب بابام حلقه آویز می‌کردم بابام زنده بود. وایستا که نظریه پزشکی هم بیاد اینو برات تایید کنه. تو داری تلاش می‌کنی که تعداد ببری بالا، ولی من نه، من دارم تلاش می‌کنم که حالا که داره تموم میشه، حالا که داره به کثافتی داره کشیده میشه، حالا که قرار من فاحشه شهر بشم، زن طلاق داده شهر بشم، همه فامیلامون از من بعدشون بیاد، حالا که قرار سر تا پام عقده بشه، بذار تموم کنم، بذار همه رو با خودم بکشم ببرم زیر آب. بعد از اینکه من و کریم اونو حلقه آویزش کردیم، من فهمیده بودم تموم کار چیزی نیست و این سناریو و این ماجرا و این داستان اولاً لو میره، عملا داستانی نداره. من کریمو میخواستم، تمام تلاشمو کردم که به حرف کریم بکنم. من آدم کمی نبودم، من دانش پزشکی بودم، من واسه خودم کسی هم. ولی وقتی میبینم که داریم هممون غرق میشیم، وقتی میبینم کریم داره همچین حرکتی رو میزنه، چه کاری ازم برمیاد؟ زنگ میزنم و جای مواد و جاساز پدسگ رو لو میدم. نیما بوده که زندگی من وضعیتش اینه. بذار اگه قراره که بریم ته چاه، همه رو با هم بکشم بریم ته چاه. من از مادر خیری ندیدم، من از پدر خیری ندیدم، ولی حالا که دارم میرم ته چاه، حالا که قرار بلایی که به پیشنهاد مادرم سر من اومده، حالا که قرار کریمی که مال من از اول از من بگیرن، بذار همه رو من دو بدم، همون جا زنگ میزن و همونجا محل جاساز مواد نیما رو لو میدم. من خوشکم زده بود، عملا با یک خودکشی جمعی طرف بودم، با یک حرکتی که طرف داره همه رو با خودش غرق میکنه. عملا اونجا پرونده مرحله اولش تموم شد. به عقیده من اگه بخوام نقطه ثقلشو بزنم، اونجا بود که من فهمیدم که داداش علاوه بر این که خودشو دو برده توی چاه، حالا نظری پزشکی هم بیاد و ثابت بشه که حالا کریم و این با همدیگه بابا رو کشتن، همونجاست که هیچ کار دیگه از دست من بر نمیاد و ما همه ملعبه بودیم، ما همه بازیچه بودیم برای همیشین آدمی که قرار خودش و بقیه رو همه رو با همدیگه بکشینه توی این شاه. اومدم بیرون، عملا باب اول داستان بسته شد. حدود 6 ماه زمان طول کشید بعد اون جلسه که نظری پزشکانی اومد و اعلام کرد که هر دوتا با همدیگه مقصر هستن و با همدیگه جنازه رو گرفتن و گذاشتن و اون چیزی که اعلام شد زمان مرگ بود توسط پزشکانی که توسط حلق آویز شدن پدر کشته شده. اون طرف وقتی که پیگیر کار نیما شدم متوجه شدم که مامورای مواد مخدر ریختن توی خونه و 30 گرم مواد رو پیدا کردن و جاسازش رو با همون حالتی گفته مشخص کردن. حالا اونجا گویا یه سری بعدش رفتن خونه پدر نیما رو گشتن، بعدش رفتن محل کارشون رو گشتن و حسابی این قضیه آبرو و ناموس و همه زندگی خانواده نیما رو زیر سوال برده. خلاصه طی یه فرایندی که حالا اتفاق افتاد، نیما اگر که قرار بود با این همه حجمی که به هر حالت مواد دور و برش بود و خرید و فروش هایی که انجام میداد و به هر حالت دستی توی تولیدش هم گویا داشت و میخواست سرمایه گذاری هم بکنه، از حکمی که علل قاعده باید اعدام میبود و اجرا میشد به حبس ابد رسید و به عنوان محکوم به مواردی که حالا بربود به بحث های جرائم و مواد مخدر بود حکم حبس ابد. این طرف اما ما تمام تلاش و زورمون رو زدیم که عمو رو متقاعد کنیم که قصاص نکنه. عمو اصلا هم با پولی که از پدر نیما گرفت خونش رو توی یک منطقه جابجا کرد. خیلی پول آنچنانی نبود، یعنی شاید مثلا 3 برابر اون پول دیگه بودش که میتونست از ما بگیره و خیلی زیاد نبود. میخوام بگم که ولی این کار اتفاق افتاد و جابجا شد، از لحاظ مالی اوکی شد و طبیعی هم بودش که به هیچ عنوان زیر بار رضایت نره و بالاخره بعد از 1.5 سال کش و قرص پرونده و التماس و خواهش و منت کشی و زنگ و تلفن و همه عالم و آدم و اینجور حرفا حکم تجدید نظر اومد و تجدید نظر تایید کرد. مرحله بعدی دیوان عالی بود و دیوان عالی هم رأی رو ابرام کرد. رأی که اومد میشه گفت یک شکست بود، ولی کار دیگه ای از دست ما بر نمی اومد. نمیخوام توضیح کنم واقعا. همین الان که دارم فکر میکنم کاری از دست من بر نمی اومد. من اون کاری که باید میتونستم رو کردم که بیشترین تعداد رو داشته باشیم و سنگین کنم، دست طرف رو خالی کنم، از باب روانی به چالش بکشم، از باب اقداماتی که خود اون شخص مجنون علیه انجام داده بود سبب بشم که تخفیف بشه. آن چیزی که از دست من برمی اومد رو واقعا انجام دادم، ولی طرف مقابل با تمام قدرت و ثروت و مال و هر چیزی که شما فکر کنید اومده بود و میخواست که این قصاص بشه. از اون لحظه‌ای که فهمیدم که وکیل گرفتن و پدر نیما داره اون رو ساپورت میکنه و این خواسته خود سمانه هست، عملا دیگه دیدم که وضعیت کار اونجوری که باید پیش بره پیش نمیره و همه آماده این قضیه. رأی قصاص برای هر دو نفر بود و ما تو مسیر این 1.5 سال متوجه شدیم که کریم سوء سابقه ای داره، پلیس ها دنبالش هستن و توی همون مدتی که داخل تهران مشغول مسافرکشی بوده یک بار یک خفتگیری انجام میده و یک پیرزنی رو طلاهاش رو از دستش در میاره و با روسریش خفه میکنه. این موارد توی زمانی که داشت پرونده ما رسیدگی شد به جرم سلاح خفتگیری و قتل عمدی هم کریم تحت پیگرد قرار گرفت و توی یه پرونده جداگونه مسیرش پیش رفت. کریم اون شخصیتی که ما تصورش رو داشتیم نبود. توی تهران بعد از اون ترکی که خانواده انجامش میدن به مسیرهای نافرم میفته و نهایتاً این مشکلات رو براش به وجود بیاد و ایجاد میشه. خیلی سخته بچه ها این خاطره ها رو تعریف کردن، این پرونده ها رو تعریف کردن. لحظاتیه که من خودم منقبض میشم و شب که میرم بخوابم با خودم فکر میکنم که ای کاش میشد این کارم میکرد، یا اون یارو هم اومد، ای اون. یعنی انقدر کلی من حرفه، انقدر کلی من صدای همش میاد، سخت میخوابم. خیلی وضعیتم از لحاظ فشارهایی که بعد از مثلا چند سال میاد یه پرونده رو تعریف میکنی، واقعا با خودم این درگیری رو دارم و همش میگم اگه این کار رو میکردی بهتر میشد، اگه اون کار نمیکردی بابا این کریم کی بود؟ اصلا نشون نمیداد این چهره معصوم، این آدمی که یک زمانی مداحی میکرد و آدم حسابی بود، همه با صداش گریه میکردند و از این حرفا تبدیل شده به یه قاتلی که خفت کرده و دستبند و طلا دزدیده و توی مسیر پرونده هم ما باش برخورد داشتیم و اون آدمی که تصور میکردیم واقعا نبود. و این موارد رو هم خود چیز فهمید، سمانه فهمید و خیلی ناراحت شد که اون کسی که فکر میکرده که قرار بوده یه زمانی مثلا عشقش باشه، یه زمانی باشه، زندگی درجه یک رو شروع کنه، همچین وضعیتی داره، خیلی اونم حالش رو بدتر کرد. روز قصاص من از خونه نیومدم، میدونستم که قرار فردا اعدامش کنن و هیچ کاری از دست ما بر نمیاد. عمو از شهر خارج شده بود، ما هیچ دسترسی نداشتیم بهش، هر چی زنگ می‌زدیم تلفن رو جواب نمیداد. تو در خونه‌ش اون 4-5 نفر رفته بودن، مغازه، روستا، همه رو گشته بودیم که اینو پیداش کنیم و رضایت بگیریم، ولی نبود، اصلا نبود. من نبود کجا، گویا جلوی در زندان پدر نیما بود و وکیل طرف مقابل ما و با هم دیگه تا لحظه آخر که این بنده خدا قصاص شده بود اونجا وایساده بود. مادرش که طبیعتاً تو بیمارستان بود، اونم نتونسته بود بیاد برای لحظه قصاص و خداحافظی و حرفا. و به صحبتی که حالا دوستایی که ما داریم توی زندان، یکی از معصومانه ترین و تنها ترین قصاص هایی بوده که یک آدمی میتونسته داشته باشه. هیچ کسی نبوده باهاش و صرفاً میاد و بند نسوان و تناب و قصاص و اجرا و کسی که صاحب صورت جلسه میکنه و نهایتاً مسیر اجرا میشه. خیلی بد مرد دیگه، چی بگم، خیلی تنها مرد. کسی که یه روزی میتونست زندگی خوبی داشته باشه، آرزوهایی داشته باشه برای خودش، توی یه مسیر غلطی قرار گرفت و با تمام قول معروف چیزایی که داشت، با تمام زحماتی کشیده بود، با تمام تلاشی کرده بود، نهایت توی مسیر قصاص و حاملگی ناخواسته بود، یک سیاهی تمام نشدنی قرار گیره. در دل میکنم شاید یه از حالت پادکست شاید خارج شده. مادر سمانه هنوز هست، شاید برای هر کی بد شد، برای اون بد نشد، نمیدونم چجوری بگم قسمت شد. اونجا رو، خونه رو ساخت، یه شاپنگ طبقه زده، از اجاره هایی که میگیره ارتزاق میکنه. خیلی توی حالاتش مشخص نیستش که عزیزی از دست داده. حالا من نمیدونم رو آوری، یه کمی شاید خال زنکی باشه این حرفایی که میزنم. برای هر کی بد شد، برای اون بد نشد. پولشو میگیره، اشبازیشو میکنه، اصلا انگار نه انگار. هر وقت من از یورو خونش رد میشم، تو دلم فوش میدم. نمیدونم، آدمیزاد خیلی زود فراموش میکنه. یکی از لطفایی که خدا به ما کرده شاید همین فراموشی باشه. آدم نمیتونه با داغ فرزند هر روز یاداوریش بیدار بشه. ببینم، آدم نباید قضاوت کنه بچه ها، شاید من اگه بودم بدتر بودم، شاید، چه میدونم. و این وضعیت اتفاق افتاد و این داستان اتفاق افتاد و این ماجرا رو داشتیم. مرسی که گوش کردید، مرسی که پاکار بودید، ببخشید اگر طولانی شد. یه مسیری که ته نداره این مسیر پرونده های قتل، و شما وقت شروع میکنی از اون ورش که تموم میشه در میای نمیدونی سر از کجا داری در میای. امیدوارم که خوشتون اومده باشه، امیدوارم که جذاب بوده باشه، داستان کششش رو داشته باشه. به هر حال توی سه قسمت بریم که برای قسمت های بعدی و پرونده های بعدی و داستان های بعدی شاد و خوش و سلامت و خوب باشید. انشاءالله که در بهترین حالت ها زندگی کنید. دوستتون دارم و بهترین. خدا نگهدار.
مرا ببوس، مرا ببوس برای آخرین بار، تو را خدا نگهدار که می روم به سوی سرنوشت. بهار ما گذشته، گذشته ها گذشته، منم به جست جوی سرنوشت. در میان طوفان هم پیمان با قایق ران‌ها، گذشته از جان باید بگذشت از طوفان ها. به نیمه شب ها دارم با یارم پیمان ها، که برفروزم آتش ها در کوهستان ها. شب سیاه سفر کنم ز تیر را، گذر کنم نگه کنه ای گل من، سرشک غم بدام برای من
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.